این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت چالش های سیاسی بین هر دو کشور بالای تجارت و سرمایه گذاری تاثیر منفی به جا گذاشته است. این روابط سیاسی تاثیرات خود را بالای روابط تجارتی و اقتصادی دارد. به دلیل چالش ها در روابط سیاسی، روابط تجارتی با کشور همسایه پاکستان بسیار متضرر شده است. در گذشته 95% روابط تجارتی با پاکستان داشتیم که همکنون 50% کاهش به میان آمده است. به اساس معلومات آقای پسرلی، در حال حاضر تجار افغان در پاکستان مورد اذیت قرار گرفته و به بهانه های مختلف از آنان پول گرفته می شود که این عمل بالای کار تجار و سرمایه گذاری آنان تاثیر منفی نموده است. نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری حوزه غرب افغانستان دیروز در هرات گشایش یافت. مهراب الدین احمدی، سرپرست ریاست زراعت و مالداری هرات، میگوید بیش از 70 غرفه از محصولات زراعتی دهقانان ولایت هرات، فرا و بادغیس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. آقای احمدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی محصولات و تولیدات زراعتی دهقان عنوان کرد. در این حال غرفه‌داران از واردات محصولات به کشورهای خارجی به افغانستان و نبود امکانات لازم برای پروسس محصولاتشان شکایت کرده و از دولت می‌خواهند تا زمینه را برای صادرات محصولاتشان به بازارهای جهانی فراهم سازد. این نمایشگاه به مدت 3 روز از سوی اداره زراعت و مالداری ولایت هرات برگزار شده است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد افت سری وارداتی 1320 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2480 افغانی، یک بوجی 3.5 سری برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: 1 لیتر تیل دیزل 38 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 36 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 75 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 643 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز تمامی شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. در برنامه امروزی عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم و می‌خواهیم که در برنامه امروزی روی ازدواج اطفال در افغانستان بحث کنیم. آقای عابد، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا شما میپرسیم که ارقام ازدواج اطفال در افغانستان را که کمیسیون به آن دسترسی دارد چی را نشان میدهد؟
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و سایر دستان درکاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان عزیز. در ارتباط به قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است، متاسفانه که در جامعه ما نظر به عوامل مختلف که بعدا تذکر خواهد دادیم. و ارقام را که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده، در طی سال 1392 حدود 226 قضیه بوده و همچنان در طی سال 1393 225 قضیه و می ترتیب در سال 1394 235 قضیه، که در کل اگر مجموع قضایا را به شمول 3 ماه اول سال 1395 در نظر بگیریم، 781 مورد قضایای ازدواج اطفال ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر افغانستان. در جمع از یا حدود 270 قضیه قضیه از به اثر دادخواهی و پیگیری های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حل شده به استناد قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی و از 144 مورد قضایایی که قرار بود که اطفال قربانی از او شوند در ازدواج اجباری جلوگیری به عمل آورده به اثر مداخله و پیگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مجموع قضایایی که در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده 57% از او کاتگوری اطفال شامل میشه که بین سنین 16 الی 18 سال قرار دارن و 36.4% زیره کاتگوری دومی اطفال است که از 11 الی 15 سال سنینشان بوده نظر برخامی که ثبت شده در دفاتر سایو ولایتی کمیسیون و همچنان حدود 6.6% زیره او ده اطفال تشکیل میده که بین سنین 7 الی 10 سال قرار داشتن.
تشکر عابد صاحب، عوامل و پیامدهای ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
در پاسخ به پرسش شما باید یادآور شویم که عوامل مختلف وجود داره که باعث از این میشه که اطفال قربانی ازدواج های اجباری شوند. عواملی که بسیار مروج است در این رابطه فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، همچنان ناامنی یکی از مشکلات و نابسامانی های اساسی در کشور ما به شمار میره که بسیاری از خانواده ها از محیط های اصلی خود بیجا شدن و جای دیگه نقل و مکان کردن، یعنی بیجا شده داخلی هستن. تشوش و دغدغه خاطری که بین خانواده ها موجود است که مبادا اطفال ما یا دخترای ما قربانی شوند، پیش از او که همین احساس خطر میکنن اینا را وادار میشن به اینکه ایره به ازدواج بتن. حتی بعضی مواقع بوده که در برابر قرض خود پرداختن طفل خود دادن و یا تا اینکه در قمار هم باختن اطفال خود. عرف ناپسندی که در جامعه ما حاکم است یکی از عوامل دیگه میتونیم اون رو بشماریم. حتی در بعضی از مناطق به طور عرف است که ما خود ما شنیدیم و واقعیت هم است که اطفال دختر اگر با کلاه بزنی اگر نفتیدن اونها آماده ازدواج هستن، گویا هنوز هم طور انگیزه وجود داره. خود از این مشکل ساختاری که در قانون موجود است ایران میشه که ما بر بشماریم، به دلیل از اینکه در قانون ما در ماده 70 قانون مدنی سن اهلیت ازدواج بر ذکور بر پسرها 18 سال و بر اناث 16 سال در نظر گرفت. اولی که خودش از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و همچنان در مغایرت سری با ماده 22 قانون اساسی قرار داره، چرا در اونجا تسجیل است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و واجبات مساوی یکسان است. بنابراین اگر این را به عنوان امتیاز و یا صلاحیت در نظر بگیریم که گویا اطفال دختر 2 سال قبل تر از پسرها به می صلاحیت و امتیاز خود میرسن، این که باز بعدن ازدواج میکنن یا خیر، پس چرا باز در موضوعات اقرای و امثال هم سن 18 سال باز معیار قرار دادن؟ و در ضمن در ماده 39 قانون اساسی هم اونجا سن اهلیت سن رشد قانونی 18 سال مکمل شمسی در نظر گرفته شده، که یعنی یک شخصی که سن 18 سال تکمیل کرده باشه، شخص رشید در حالت صحت عقل میتونه معاملات حقوقی را انجام بده، ولی پایین تر از اون نمیتونه. و در ضمن در فقره اول ماده 71 که قانون مدنی اونجا تسجیل است که ازدواج دختر کمتر از سن 16 سال توسط پدر صاحب تصرف و محکمه با صلاحیت امکان پذیر است، هرچند که در قسمت پدر صاحب تصرف هم وضاحت مشخص وجود نداره، ولی ما برداشت ما این است که منافع اولیای طفل باید در نظر بگیره، ایره به قمار نزنه یا نفروشه به بانی ازدواج و امثال هم. ولی در فقره دوم ماده 71 یک موضوعی را که قانون گذار اینجا طفره رفته و راه را باز گذاشته ای است که در اونجا ذکر است که ازدواج صغیره پایین تر از سن 15 سال به هیچ وجه جواز نده. حالا اینکه فقره اول ازدواج دختر گفت، یعنی به این معنا که اگر دختری که پایین تر از سن 15 سال باشه اگر به بلوغ رسیده باشه ازدواج کنه کدام مشکل اشکال نداره، ولی اگر نرسیده باشه به بلوغ او باز مشکل داره. الان که ارقام را که ما قبلا تذکر دادیم تا بین سن 7 سال الی 10 سال هم وادار به ازدواج شده بودن که او اصلا به بلوغ نرسیدن و یا سن 11 الی 15 سال کی مشکلات بسیار اساسی را به بار میاره، بنان این نیاز به این داره که باید اصلاحات در قوانین وارد شه.
دوستان عزیز، حال در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. مهمان برنامه ما عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در برنامه امروزی در مورد ازدواج اطفال در افغانستان بحث میکنیم. آقای عابد، بیشتر ازدواج های اطفال در کدام نقاط افغانستان محسوس شده؟
قضایای ما با چون دفاتر صاحب ولایتی داریم در ولایات مختلف افغانستان و همکارای ما از ولایات مختلف بر نظارت ها میرن و قضایا هم در اونجا ثبت میشه. بنان قضایا اینطور به شکل اگر اجمالی بگویم در تمام ولایات است، یعنی عرف و عنانات بخصوص باز بعضی از عرف و عنانات در مناطقی است که عموم مردم بیشتر پابند به اونمو موضوعات هستند و ایره به عنوان یک فرهنگ میشمارن، الان که نه سابقه دینی دارن به اساس قانون قابل قبول است در مغایرت سری قرار داره و نام نمیبرم از ولایت، ولی در کل در ولایات مختلف این رسم و رواج وجود داره که باید جلوش گرفته شوه و در مغایرت سری با ارشادات دین مقدس اسلام و قوانین نافذه ملی قضایا موجود است. باید یادآور شویم که اطفال خردسنی که وادار به ازدواج میشه پیامدهای ناگوار در قبال از یاد داره، ولی که خود از اینا طفل هستن و در دنیای کودکانه خود به سر میبرن و اینا دو سنین بیشتر نیاز به تفریح دارن که تفریحای سالم انجام بدن. متاسفانه ازدواج اجباری باعث از این میشه که اینا از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم شوند، چرا تا صنف متوسطه که اجباری گفته باید تطبیق شود، ولی از آنجا یک معایده یا ضمانت اجرایی در قبال خود نداره متاسفانه اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن با ازدواجی که قبل از وقت بار مسئولیت بزرگ خانواده به عهده گذاشته میشه، چون این نمیفهمه درک درست نداره هنوز در دنیای کودکانی خود است، حقوق شوهر خودم درک کرده نمیتونه، حقوق خودم مسئولیت های خوده و به همین خاطر است که مورد لتوکو قرار میگیره در محیط خانواده جدیدی که تشکیل داده و همچنان مرگ و میر مادرها و اطفال در این ولادت چون به مرحله بلوغ کامل جسمی و ذهنی خود نرسیده احتمال از این است که بیشتر مرگ و میر صورت بگیره هم از طفلش، چون خود از این منو طفل است و از مادرم، و این که سوء شکل ولادی یکی از آثار علائم یا پیامدهای ازدواج های قبل از وقت است که میتونه در قبال خود داشته باشه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سال اخیر شما میپرسم راه حل به خاطر جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
راه حل اگر بگوییم اولی که تطبیق قانون است، چون ما هرچند که خوشبختانه بعد از فاز و تصویب قانون من خشونت علیه زنان مصادیق خشونت در قانون متذکره جیل است، ضمانت اجرایی داره در قبالش بر هر خشونت علیه اطفال، ولی متاسفانه سناد از این ماده قانون هم بازم برمیگرده به اون ماده 71 قانون مدنی که در اونجا مشکل را که قبلا گفتیم که در یکیش موضوع دختر لفظ دختر را به کار برده و در دومش صغیره به این معنا که اگر به بلوغ رسیده باشه تا قبل از سن 15 سال هم که باشه مشکل نیست. بنان استناد از این به اون موضوع و این نیاز است که باید اصلاح شوه، چون بعد از شکل گیری قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی و قانون مادر تمام قوانینی که در مغایرت به او قرار داره باید اصلاحات در اون رو نما شوه. دوم از یک سطح آگاهی عامه باید بلند برده شوه، خب به خانواده ها تفهیم شوه در رابطه با حقوق اطفال که اطفال چی حقوق را دارن و پیامدهای ناگوار ازدواج های اجباری برشان گذشت شوه. سوم عاملش که موضوع فقر اقتصادی است، بنان در این قسمت هم توجه صورت بگیره، دولت ها باید در این راستا کار کنن و دیگه ای که در قسمت سطح سواد اگر کار شوه مشاورقای به خانواده سپرده شوه که تا اطفال خود به مکاتب بفرستن، چون در ماده 43 قانون اساسی هم تا صنف متوسطه به شکل اجباری گفتن.
تشکر از حضورتان آقای عابد به برنامه، همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که تا آخر برنامه را دنبال کردین. حال رسیدیم به پایان برنامه، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم و یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را به بحث میگیریم. شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. پیروز باشید.
رهبران زن،
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان میخواییم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون، سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر، من راضی نام دارم اقبال زاده تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رسادم تا صنف 12 و فعلاً مسئله پانتون شبانی بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل این سمستر آخر است که انشالله بیاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنیایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به سلام مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما. خانم اقبالزاده، میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت های انجام دادین بر ما بگوین؟
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ها ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم به فعالیت هایی که برای زنان کار کنیم، متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تا ای که دوران دوره طالبان رو به سقوط رفت و در سال 81 چون من خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستم عرضی وجود بکنم و چطوری 12 سال درسی را که من خواندم با یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخر به این فکر شدم که همین مکتب ایناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختر را صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاهد یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیت که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم. ما مکتب ایناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم در اون دری شمبول نام داشت یا زادگاهی پدری و مادری ما بود، من کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم با همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون به بعد واقعا خاطرات خیلی خوش بود از زندگی ما خود ای بود که این دخترها آمدن به مکتب رجوع آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان راه اندازی کردیم و بعد از او آهسته آهسته این مکتب او زمان ابتدایی بود متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از او لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین از شاگردا و یک خاطره خیلی بیادماندنی برای من در طول زندگی من خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیرک ام بستل علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهایی که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی ها بستل به وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ها ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه. و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دختره که به مکاتب رفتن خیلی بیاد از من بخاطر از من ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره بیاد ماندنی خود در ذهن من بود و این میتونه یک دستورد خیلی خوبه برای مردم شیبر باشه.
تشکر. خانم اقبالزاده، شما گفتین که مکتبی را تحت آب گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترها که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب، در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد و حدود و در کنار زیب پسرهای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم، با گذشت سال ای آمار بلند رفت. بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس میخواندن از دخترها و پسرها و دخترهایی که در او زمان به طرف مکتب رجوع کردن و معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستن که فارغ شدن، درس خود خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یکی بعد او یک نقطه آغاز بود که معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف که فعلا الحمدلله ما نه تنها در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالی ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختران تقریبا در حدود 45% به بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستند و در حال رفتن به طرف معارف هستند، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستند و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت، در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم، الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنا که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری ای بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته، بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم، در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا، مخصوصا بر زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن، و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد، ایمیشد یک چانس خیلی طلایی بر زنا باشه. و به اصطلاح در اینمین جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم، بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی دیگه. خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است برای طول عمر هر فرد، چی مرد باشه چی زن، و میشه در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان رو داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمول از مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم، مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان در دوره اول شورا هم خودم داشتم و چون یک جایگاه نوپا بود، شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، یه بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارهای یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصا برای تشویق حضور دختران در مکاتب، تشویق محصلین اناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرام هایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کفرن در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا باز موارد دیگه که به اصطلاح مشکلات بود که زنان با اون برمیخوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت میگرفت، چون سر و کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها میرفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش میکردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیمی از جامعه را تشکیل میتن و حق زن ها باید به اصطلاح طرف مرد شناخته شود و تشویق شود، زن ها من حیث یک عضو از جامعه، من حیث یک شهروند بامیان، ما در قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان، باز هم در بخش های مختلف دیگه قسمت کار کردیم. بعد لدور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمانم یکی دو سال از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان با شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونها را کمک بکنیم از روی قانونی که داره و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره چطور ما بتونیم اونها را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستن و مالداری هستن و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شود و اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا اما چیزایی که بسیلا خودشان آماده می سازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانه در سهم بگیرن و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد یعنی این مواردی بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد. یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شود زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی یعنی موارد بوده که ما تانستیم با مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترکی که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخشهای مربوطه وزارتخانه های مربوطه یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یست که فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی در مورد زنان مکدین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب من فعلا هم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم، اصل بست نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مسئول وظیفه شدم ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوان شمایت از کمیسیون من خوشونت است که پروگرام یوین و من و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شاملی پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم رازیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه‌های رهبران زن که با من عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن